La mejor no, a lo que lo le voy a قوله في المخاصف ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجرد في المعاطات قال بأنها ليست بيعا حقيقية. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که خدشه فرمودند در دو تصرفی که صاحب جواهر و مرحوم محقق بیان کردند، می فرمایند مشهور و معروف در بین متأخرین این است که کسانی که قائلند به این که اباحه مفید، معاطات مفید اباحه تصرف است، اینها قائلند به این که معاطات اصلا بیع حقیقی نیست. در اینجا از این عبارت مرحوم شیخ بعضی چنین استفاده کردند که بیع حقیقی نیست ولو این که بیع عرفی باشد، و برخی استفاده کردند که اصلا بیع نیست، نه حقیقتن و نه عرفن. اون چه که از کلام متأخرین استفاده می شود این است که عبارات مختلفشونه که وقتی ملاحظه کنین از ماحصل عباراتشون این است که بیع وضع شده است برای اون ماهیتی که مؤثر در ملکیت باشد. موضوع له بیع ماهیت مؤثره در ملکیت است و معاطات چون تأثیر در ملکیت ندارد، قهرن بیع نخواهد بود از نظر شارع، ولو از نظر عرف بیع حساب میکنن و در عرف بیع به شمار میآید. به عبارت دیگر در سابق عرض کردیم که ملکیت امر اعتباری است، وضعن و رفعن امر اعتباری، امر او به ید من به یده الاعتبار است. این اعتبار ابتداعا اعتبار عرفی است، شارع اعتبار عرف را تارتن امضا می کند و اخرى امضا نمی فرماید. در اینجا معاطات را عرف به قصد ملکیت انجام می دهد و قهرن از نظر عرف بی محسوب می شود، چون اون چرا که قصد کرده اند مثل این که دو طرف معامله در بیع ربوی که اقدام به این معامله ربویه می کنن، آیا عمل خودشان رو مؤثر در ملکیت می بینن یا نمی بینن؟ مؤثر می بینن، ترتیب اثر می دن، ولی شارع امضا نفرموده است. فرماد این بیع باطل است من رأس. پس بیع ربوی بیع اون عرفن، ولو اینکه شارع او رو بیع نمی داند، تخطئه می کند. یا بیع قراری همینطور، معاطات هم همینجور است. شارع اعتبار عرف را امضا نفرموده است به عنوان ملکیت. پس بنابراین در اینجا شارع به نظر او معاطات مؤثر در ملکیت نیست، نه به نظر متعاطیین. پس تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا به این که به انها لیست بیعن حقیقتن، یعنی لیست بیعن به نظر شارع، نه لیست بیعن به نظر عرف، لذا در عبارت دیگرشان دارد که و این کان بیعن به نظر عرف، در ادامه عبارت ملاحظه بفرمایید، این نکته ایست که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردند. در ادامه کلام عرض کردیم در سابق، یعنی در دو جلسه قبل، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه با اینکه فرمودن ما هیچ یک از دو توجیه صاحب جواهر و مرحوم محقق رو قبول نداریم، معذالک برای فرمایش مرحوم محقق تأییدی ذکر کردن، اما اون تأیید رو خودشان قبول ندارن. این که ما از عنوان اباحه در عبارات فقها اراده ملک متزلزل را بنماییم کما فعله محقق کرکی رضوان الله علیه، این امکان ندارد و نمیتوانیم. چرا؟ چون میفرمایند و یدفع الثانی، مراد از ثانی در عبارت همون توجیه مرحوم محقق است که حمل کردن اباحه را بر ملک متزلزل. در مقابل قول معروف، پس معروف و مشهور اباحه را به همون معنای در مقابل ملک قرار دادن و اباحه را به اباحه مالکیه می دانند، ولی مرحوم محقق اباحه در عبارات فقها ها را حمل بر ملک متزلزل کرده. این حمل از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مدفوع است. چرا؟ برای خاطر این که می فرماین معاتات در نزد طرفین متعاتیین و هاکزا اندل عرف بیعن عرفن، محقق در اصل بیع بودن معاتات حرفی ندارد. نهایی می فهمان بیع لازم نیست. چرا نمی شود ما حمل کنیم کلام فقها ها را بر بیع متزلزل؟ جهتش این است که این حمل با عبارات بعضی از کسانی که قائل به اباحه شدن اصلا سازگاری ندارد. این وجه دفع است، بلکه از یک جهت می شود گفت معنه. چرا؟ چون بعضی از این قائلین اینجوری تعبیر کردن که بی با قطع نظر از جهت خیار هر بی لازم است. بی وجه تزلزل او منحصر است در وجود یکی از خیارات. پس اگر بی داشتیم که این بی درش فرض بر این شد که هیچ گونه از خیارات وجود نداشته باشد، باید بگیم اون بی لازم است. حالا ما میایم در اینجا، اگر بنا باشد اون توجیهی که مرحوم محقق فرمودن درست باشد، با بیان این بعض اصلا سازگاری نداره. چرا؟ چون معناش این است که ما داریم بیعی که در این حالی که خیارات در اون نیست، معذالک چی؟ جایز است و متزلزل. با قطع نظر از خیار هم وجهی برای تزلزل بیع وجود دارد و اون این است که بیع معاتاتی باشد. خب این که ما بیع معاتاتی را بیع متزلزل بدانیم، با این فرمایش بعض ابدا که اینو تعبیر اباحه هم آوردن، با این تعبیر ابدا سازش ندارد با این عبارات که فرمودن بیع من غیر جهت خیار لازمون، منحصر شده است اسباب تزلزل در خصوص وجود خیار از یکی از خیارات. اگر در بیعی خیار نبود اون بیع لازم است، و حال این که ما با این بیان اون حصر دیگه صحیح نیست، چون داریم بیعی که در این حال این که خیار در اون نیست، معذالک لازمون. این با این عبارت نمی سازد. بنابراین بیع معاتاتی که اگر درش خیارات نباشد، یا باید لازم باشد یا باید اصلا بیع نباشد. این که بیع باشد و متزلزل، دیگه این به اجماع مرکب رد می شود. این و بیان منع اصلا توجیه. اولا میگفتیم دفعه چون سازش نداشت با این عبارات، حالا میگیم منع. چرا؟ چون ماحصله اون چه که عرض شد این است که اگر بیع معاتاتی اگر خیار در او نباشد، یا باید بگیم این بیع لازم است تا اون حصر از بین نرود، یا باید بگیم اصلا بیع نیست. این که بگیم بیع هست و متزلزل را هیچ کس قائل نشده، لذا بعضی گفتن بیع لازم، مثل شیخ مفید رضوان الله علیه عرض کردیم که بیع لازم هم میدانن. بعضی قائلن به این که اصلا فاسد است از اساس، اما این که بیع باشد و متزلزل چیزیست که هیچ کس نمیشود قائل بشود با این بیانی که عرض شد، با توجه به حصر تزلزل در وجود خیار. در اینجا بر این دفع مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی کردند مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و به تبعشان مرحوم های میلانی این اشکال رو دارن، و اون این است که این ایراد وارد نیست. خواستم بعد عرض بکنم این را در جایی که عنوان تراد میاد، و اون اینی که تزلزلی که مرحوم محقق میفرمایند، خوب التفات بفرمایید، عرض بنده رو دقت کنید، تزلزلی به درد میخوره، چون کمتر من جایی ندیدم این بیان رو در غیر عبارت مرحوم ها شیخ جایی ندیدم. شما به این به هر حال حواشی و تعلیقاتی که بر مکاسب نوشته شده مراجعه بفرمایید، نیست این بیان، اگر هست بفرمایید، بنده ندیدم. عبارتی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در این مقام دارن اینه که تزلزل تارتن به معنای بیع جائز است، همون معنای ظاهر، که اگر بیع جائز بود، مثل هبه جائزه، شخص میتواند اون چرا که به دیگری داده است اخذ کند. این یک صورت است. و اخرى این است که ما میگیم بیع جائز است از جهت خیار، چون نتیجه خیار فسخ عقد است و بعد از فسخ عقد هر یک رجوع میکند و اون چرا که به دیگری داده است میگیرد. یعنی بعد از اینکه عقد فسخ شد و به معنای کن لم یکن شد، اون مال بر میگردد به ملک همون کسی که قبلا مالک ملک او بود. اینطور. این یک مسئله است. و اخرى این که میگیم تزلزل به معنای جواز تراد هست. تزلزل در بیع معاتاتی غیر از تزلزل در بیع خیاری است. تزلزل در بیع خیاری به معنای جواز فسخ است. بعد از فسخ عوضین بر میگردد به ملکیت کسی که قبلا ملک او بود. ولی تزلزل در بیع معاتاتی به معنای جواز تراد است، ولذا در عبارت بعضی از بزرگانم بود که مادامی که عوضین نبود، از جمله صاحب کفایه، مادامی که تصرف متوقفه علل ملک صادر نشد از هیچ کدوم، تلف هم نشد از هیچ کدوم، مادامی که اینجور بود، در این صورت جواز تراد وجود دارد. یعنی هر یک میتواند اون چرا که به دیگری داده است بگیرد از او، بحث فسخی در اینجا به میان نمیاد. پس فرق است بین تزلزل بر اساس امکان فسخ یا تزلزل در باب معاتات. اگر این شد، بر فرض هم بیع معاتاتی درش تزلزلی به این معنا باشد، ابدا با اون حصر موجود در کلام بعض که عرض کردیم فرموده بودن بیع من غیر جهت خیار لازمون، با اون هیچ تنافی نخواهد داشت. بیع من غیر جهت خیار لازمون به این معنا که امکان فسخ اگر نبود نیست، و در باب معاتات بحث فسخ نمیان نمیاد، امکان تراد هست. یک جمله معترضه بنده، بله یکی نتیجهش مهم نیست، ولی که فرق است بین این که امکان تراد به عنوان فسخ باشد یا نه. بله می توانیم اینجا این چنین بگیم که خود تراد فسخ فعلی است. تراد فسخ فعلی است که ما اگر فسخ را توسعه دادیم به فسخ قولی و فعلی، ولی که معذالکه فسخ امرون و مسئله امکان تراد امرون آخر، در باب بیع معاطاتی تراد است نفس، یعنی کاری اصلا چون عقدی نبوده و لذا در اینجا چون عقدی نیست اصلا بحث فسخ معنا نداره، معقولم نیست گفتن فسخ، چون فسخ به معنای فک که در حقیقت عقد است. عقدی نیست که شما بخواد فسخ کنید، عقدی نبوده، چون عقد همون ایجاب و قبول لفظی رو میگن، عقدی نیست تا بخواد فسخ بکنید. یه جمله معترضیه بگم آقا ربطی به اینجا ندارد. یکی از اشکالاتی که به مرحوم صاحب کفایه میشه کرد که اینجا به مناسبت این آمد، حیفم آمد دیگه مطلب عرض نکنم، اینه که تلف غیر از اتلافه. ایشان فرموده بودن که قبل از تصرف متوقفه علل ملک یا تلف ملک ابای تصرف است، به تصرف متوقفه علل ملک یا به تلف میشود ملک. تلف یک امر غیر اختیاری است، تعلیق ملکیت که یک امر اعتباری اختیاری است برای یک امر غیر اختیاری، این هم یکی از اشکالات میشود کرد که بگیم بله معلق بر اتلاف بکنن حرف درستی است، اما معلق بر تلف بشود نه. حالا بگذاریم، بله اتلاف یک نوع از تصرفاته ولی نه تصرف اصطلاحی. خب پس بنابراین این اشکال رو مرحوم شیخ بر شیخ رضوان الله علیه دارن که شما که منع کردین این حمله جناب محقق را به خاطر این که سازش با این عبارت بعض ندارد که فرمودن بی من غیر جهت الخیار لازمون، و اگر بنا باشد معاطات بیع متزلزل باشد اون حصر دیگه صحیحی نیست، این کلام شما رو می شود جواب داد و اون این است که تزلزل در بیع معاطاتی غیر از تزلزل در بیع خیاری است. تزلزل در بیع خیاری از ناحیه فسخ است و تزلزل در بیع معاطاتی اصلا ربطی به فسخ ندارد و لذا در اینجا تعبیر به امکان تراد میکنند. تراد غیر از فسخ است، جواز تراد غیر از مسئله فسخ است. در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن و کذا لا یجری فی کلام من سره صحت انعقاد البیع، فرمودن صحت انعقاد البیع به صیغه. اشکال دومش این است که ایشان بعضی ها وجود ایجاب و قبول لفظی را از شرایط صحت انعقاد بیع دانستند نه شرط اللزوم. بعضی گفتن اصلا شرط صحت، ما شرایط بر دو قسمه، شرط صحت داریم و شرط اللزوم. این که ایجاب و قبول باید باشد، عده‌ای قائلن که این شرط اللزوم هست، ولی بعضی ها قائلن به این که شرط صحت بیع است. خب معنای این کلام این است که اگر بیعی ایجاب و قبول لفظی نداشت، این بیع فاسد من رأسه. حالا حمل کلام این قائل را بر بیع متزلزل امکان دارد، چون شرط و صحه نیست. ایجاب و قبول را اون کسی که شرط و لزوم می داند، و اگر شرط و لزوم نبود معناش این است که دیگه بیع هست اما لازم نیست. خب توجیه مرحوم محقق با عبارات اینها می سازد، ولی اون کسانی از فقها که قائلن به اینکه ایجاب و قبول شرط و صحه هست، یعنی صحت بیع متوقف است بر وجود ایجاب و قبول، اگر ایجاب و قبول نبود صحیح نیست، نه لازم نیست، اصلا صحت ندارد. خب حمل اباحه در کلام این افراد را بر بیع متزلزل صحیح نیست، با تصریحی که می کند به این که وجود صیغه در صحت بیع دخالت دارد. اون کلام مفادش این است، مفهومش این است که اگر صیغه نبود اصلا بیع فاسد است، معاطات بیعی است که درش صیغه ایجاب و قبول نیست، پس بنابراین معاطات باید چی؟ باطل باشد. با قول به بطلان چطور باید میتونید اباحه در کلام این بعض را حمله بر بیع متزلزل بکنید؟ پس این وجه دومه به اصطلاح اشکال بر مرحوم محقق است که توجیه شما با عبارات کسانی که ایجاب و قبول لفظی را شرط و صحه می دانند هم سازش ندارد. چرا؟ چون معنای این کلام این است که اگر ایجاب و قبول نبود اصلا به صحیح نیست، ولو معاتات بی باشد عرفن، اما بی فاسد است. چرا؟ چون شرط صحت که ایجاب و قبول است را ندارد. خب این قائل تعبیر به اباحه کرده است، در این حال که تملیک نمیاد اما اباحه تصرف میگوید میاد. میتونید اباحه در کرام این را حمله بر بیع متزلزل بکنید؟ غلطه. چرا؟ چون بنابر مبنای این شخص که ایجاب و قبول را شرط و صحه میداند، معاتات که فاقد شرط صحت است باطل است. اگر باطل شد معاتات رو نمیتونید بگید آقا بیع متزلزل است. بیع باطل، نه بیع لازم است نه بیع متزلزل است. این هم وجه دومه، این که کلام مرحوم محقق را نمیتوانیم بپذیریم و توجیه ایشان را نمیتوانیم قبول کنیم. تمام این عبارات از مرحوم شیخ را که نقل میکنم به خاطر اینکه فرمایشات مرحوم شیخ در ذیل این عبارات دارن که اونها را میخواییم به هر حال در لابلای شرح عبارات مرحوم شیخ عرض بکنیم. خب از اینجا نکته دیگری هم میشود. حالا تعبیری در عبارت مرحوم شیخ دارن، کلمه به صیغه است که صحت و انعقاد البیع به صیغه. اینجا کلمه به صیغه رو ممکن است بگیم مثلا از غلط ناسخ باشد، برای خاطر اینکه مرحوم شهیدی رضوان الله علیه هم همینجور تأکید دارن بر اینکه از غلط ناسخ باشد. بر فرضم اگر کلمه به صیغه وجود داشته باشد، واضح است که تناسبی با مقام ندارد، زیرا بگیم انعقاد بیع به صیغه، انعقادش متوقف بر صیغه هست، این قبل توضیح واضحات است. چون عبارت اینه که توقف دارد انعقاد بیع به صیغه به صیغه، توقف انعقاد بیع به صیغه به صیغه یک توضیح واضحات است. این دیگه شأن مرحوم شیخ عجل است از اینکه بخواد اینجور بیان بکند. بنابراین تعبیری مرحوم صاحب کفایه دارند در ذیل عبارت مرحوم شیخ که می‌فرمایند ایجاب و قبول لفظی شرط است و فرمودند اینکه ایجاب و قبول لفظی شرط باشد اقتضا ندارد که شرط مطلق بیع باشد، حتی بیع معاتاتی. به تعبیر دیگر مفاد کلام ایشان این است که ایجاب و قبول لفظی شرط بیع به صیغه است نه شرط بیع معاتاتی. گفتن ایجاب و قبول لفظی شرط بیع به صیغه باشد عبارت اخرای همین عبارت مرحوم شیخ می شود، اگر بگیم غلط ناسخ نباشد و در عبارت باشد. بنابراین تملیک بالفعل که عبارت اخرای همون بیع فعلی است، توقف دارد بر وجود صیغه. مطلق و تملیک متوقف بر وجود صیغه نیست، ولو اینکه منتهی بشود به او. این توجیهی است که میشود برای عبارت صاحب کفایه آورد که ایشان در خصوص بیع با ایجاب و قبول لفظی شرط میداند وجود ایجاب و قبول را، ولی در مطلق تملیک که در معاتات هم تملیک وجود دارد، ولو ابتداعا تملیک نباشد اما بالاخره منتهی بشود به تملیک، در اونجا لازم نیست که حتما ایجاب و قبول لفظی باشد. این توضیحی است که به اصطلاح بیان کرد فرمودن. ولیکن مع ذلک اشکال اساسی این است که سه تا اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه در سابق بیان کردند و عمدش همین بود که این کلامی است که هیچ کس قائل به او نشده است. پس بنابراین علی هذا تا اینجا توجیه مرحوم محقق کرکی رو نمیتونیم بپذیریم، کما اینکه فرمایش صاحب کفایه را هم نمیتوانیم قبول کنیم. برمیگردیم به اقوال در مسئله. اول بحث است اقوال در مسئله را مرحوم شیخ با جمع‌بندی که نسبت به اقوال دارن میفرمایند شش قول هست و ما باید این اقوال را عرض بکنیم اجمالا، بعد ببینیم ادله عمده هم ادله اقوال است که چه قولی از این اقوال سته را میتوانیم اختیار بکنیم. ان شاء الله بحث بعد در ذکر اقوال و ادله بر اون اقوال هست ان شاء الله خواهد آمد. صلی الله علیه و آله. عبارات مرحوم شیخ رضوان الله آقا دقیقه، عبارات ایشون عرض می‌کنن دقیقه.